ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز اول آبان ماه سال 94 برابر با 23 اکتبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پورساد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکاران مجموعه متنبی از گزارش ها برای شما تدارک دیدن که همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من هانا کاویانی حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
سپاسگزارم. با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که دولت ملاحظات و الزامات او را در مورد اجرای برجام رعایت خواهد کرد. در این نامه که روز پنج شنبه منتشر شد آمده است که دولت با رعایت ملاحظات و الزامات آیت الله خامنه‌ای و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس نسبت به اجرای کامل برجام اقدام خواهد نمود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی تأکیدات و الزامات نهگانه‌ای در مورد اجرای برجام مطرح کرده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا روز پنج شنبه در جریان یک نشست تحقیقاتی کنگره از تصمیماتش در زمان حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی دفاع کرد. در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در لیبی که در سال 2012 حدود 3 سال پیش انجام شد، کریستوفر استیونز سفیر آمریکا و 3 تبعه دیگر آن کشور کشته شدند. جمهوری خان وزیر خارجه را متهم می‌کنند که درباره آنچه در لیبی رخ داد به اندازه کافی مسئولیت نپذیرفته است. از آن سو بسیاری از دموکرات‌ها کمیته کنگره را که با هدایت جمهوری خان در جریان است متهم کردند که به دنبال تخریب چهره هیلاری کلینتون هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای پایان دادن به تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها روز پنج شنبه در برلین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. آقای کری از هر دو طرف خواست به تحریکات و خشونت ها پایان دهند تا راهی به سوی حل بحران گشوده شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه به شدت از حملات روسیه در سوریه انتقاد کرد. سامانتا پاور در این باره گفت که این حملات به تقویت گروه موسوم به حکومت اسلامی می انجامد و به کشته شدن 10 غیر نظامی و فرار هزاران تن منجر شده است. در پی بمبگذاری در یک مسجد شیعیان در شمال غربی پاکستان دست کم 10 تن از جمله 6 کودک کشته و تعدادی مجروح شدند. بنابر اعلام مقام‌های محلی در استان بلوچستان پاکستان، بمبگذار انتحاری در زمان برگزاری مراسمی در استانه عاشورا وارد مسجد شده و خود را منفجر کرده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دولت چک را به نقض سیستماتیک حقوق پناهجویان و مهاجران متهم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنج شنبه در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از رفتار دولت چک با پناهجویان اعلام کرد که دولت چک تنها دولت اروپایی است که پناهجویان را به طور سیستماتیک به مدت 40 و گاه 90 روز بازداشت می‌کند و آنان را عمدن در وضعیتی تغییرآمیز نگاه می‌دارد تا پناهجویان را از ورود به این کشور منصرف کند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت به آخرین واکنش‌ها نسبت به شروط آیت الله خامنه‌ای درباره اجرای برجام.
واکنش هایی که دو طیف مقابل برجام انجام دادن، چه موافقین و چه مخالفین یا منتقدین، هر دو به وجهی از سیاست دوگانه رهبری اشاره کردند.
محمد رضا باهنر از چهره های شاخص اصولگرا میگوید مجلس آینده نباید در دست حتی اصلاح طلبان معتدل بیفتد.
بخش مهمی از این صحبت با توجه به مخاطبانش یک تلاشی است برای اینکه اردوگاه راست، اردوگاه محافظه‌کاری یا اصولگرایی رو بسیج کنه در انتخابات آتی.
وزیر خارجه آمریکا هم میگوید اسد یکی از موانع اجرای اصول مورد توافق درباره سوریه است. اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، گزارش بیشتری هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، یک روز پس از صدور نامه رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای برجام، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در پاسخ به او گفت دولت موارد مورد نظر آیت الله خامنه‌ای را اجرا خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفری‌آذر.
رئیس جمهوری ایران میگوید تمام شروط مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی در اجرای برجام رعایت خواهد شد. حسن روحانی یک روز پس از نامه آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به او ضمن تشکر از آنچه هدایت‌ها و حمایت‌های مستمر او خوانده، گفته است که با رعایت ملاحظات و الزامات رهبر جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای کامل و با حسن نیت برجام اقدام خواهد کرد. این نامه رسمی رئیس جمهوری ایران مهمترین واکنش دولت به دستورات رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود که روز چهارشنبه با شروطی مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی را تایید کرد. پیش از حسن روحانی البته برخی دیگر از چهرهای شاخص دولت به نامه آقای خامنه‌ای واکنش نشان داده بودند. نخستین واکنش از سوی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ساعتی پس از انتشار نامه دیده شد. او بدون اشاره به الزامات فنی مورد نظر آقای خامنه‌ای گفت که تمام موارد مورد نظر او اجرا خواهد شد.
پیامی که امروز ایشون فرمودن، ما سعی میکنیم کاملا نعل به نعل تابع فرمایشات ایشون باشیم. تمام تلاشمون رو به کار خواهیم گرفت که خدای نکرده ما فریب طرف مقابل رو در هیچ کدوم از اقدامات پیشرو نخوریم.
اما پاسخهای فنی و جزئی به شروط مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران داد، جایی که او گفت تا کنون بر اساس خواسته های رهبر جمهوری اسلامی عمل شده و از جمله درباره درخواست آیت الله خامنه‌ای برای نامه کتبی رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که گروهی در حال بررسی دستور جدید باراک اوباما پیرامون لغو تحریم ها هستند.
فرمایش مقام معظم رهبری کاملا دقیقه، باید این تضمین ها به صورت کتبی و رسمی داده بشه. تا اینجای کار طبق قراری که داشتیم این تضمین داده شده، رئیس جمهور آمریکا دستورات لازم رو داده، این دستورات هم در فدرال رجیستر ثبت شده، شکل قانونی لازم رو پیدا کرده. ما در حال البته مطالعه بیشتر حقوقی این دستور رئیس جمهور آمریکا هستیم که مطمئن بشیم که اون خواسته ای که ما داشتیم و مرتکید مقام معظم رهبری واقع شده هم رعایت شده باشه.
اما مهمترین نکته در اظهارات عباس عراقچی صحبت‌های او درباره درخواست رهبر جمهوری اسلامی ایران برای وضع نشدن هر گونه تحریم تازه‌ای از جمله در حوزه‌های تروریسم و حقوق بشر علیه ایران بود. آقای عراقچی گفت که این درخواست مفهوم جدیدی است که وضع شده، اما دولت آن را مد نظر قرار خواهد داد.
به تعبیر مقام معظم رهبری، اگر تحریم‌های جدید تروریست و حقوق بشر گذاشته بشه هم نقض، که این مفهوم جدیدی هست به هر حال معرفی شده، ما هم تابع هستیم. به هر حال فرمایشون ایشون و برداشتی که ایشون از برجام دارن برای ما هم ملاک هست.
در واکنش به اظهارات عباس عراقچی، خبرگزاری فارس نزدیک به اصولگرایان از اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به گفته این خبرگزاری تریبون یک سویه و یک جانبه در اختیار آقای عراقچی قرار داده، انتقاد کرده است. در همین حال بسیاری از چهره‌های اصولگرا از نامه آیت الله خامنه‌ای استقبال کردند. علیرضا زاکانی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه برجام مجلس نامه آقای خامنه‌ای را فصل الخطاب خوانده و غلامعلی حداد عادل دیگر نماینده شاخص اصولگرای مجلس از لزوم همراهی همه جریان‌ها و گروه‌های مختلف با دستورات این نامه صحبت کرده است. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم نامه آقای خامنه‌ای را دیکته نوشتن برای حریف توصیف کرده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در ارزیابی مجموع واکنش‌ها به نامه اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین می‌گوید:
واکنش هایی که به هر حال دو طیف مقابل برجام انجام دادن، چه موافقین و چه مخالفین یا منتقدین، هر دو به وجهی از سیاست دوگانه رهبری اشاره کردن و خب طبیعی هستش که مخالفین با توجه به دلجویی که خامنه‌ای از اونها کرده و در تشکرش از دولت رو هم همراه کرده با تقدیر هموضع از مخالفین و منتقدین کنه، بنابراین هم مخالفین راضی هستن و هم دولت به معنا راضی هستش که به هر حال رهبری چراغ سبز آخر رو داده و میتونه برجام رو اجرایی بکنه. مخالفین هم از این منظر خوشحال هستن که رهبری به صراحت گفته این برجام داره نقاط ضعف ساختاری و عمده‌ای هست.
بر اساس توافق هسته‌ای وین که میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمده و در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تایید شده، تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران در صورت اعمال محدودیت‌های گسترده علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی به تدریج تعلیق یا لغو می‌شوند.
مهر تایید رهبر ایران روی برجام با شروط اضافه، شرط‌هایی که در توافق اتمی لحاظ نشده. نظر شما درباره موضع اخیر آیت الله خامنه‌ای در مورد توافق هسته‌ای چیه؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید و مخاطبان رادیو فردا یک ساعت زنده و مستقیم. برای شرکت در برنامه یا ابراز نظر ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
وزیران خارجه آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه قرار روز جمعه در وین نشستی درباره سوریه برگزار کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم میگه آمریکا، ایران، روسیه و اتحادیه اروپا بر سر یکپارچگی سوریه و اینکه سوری‌ها باید خودشون سرنوشتشون رو تعیین کنن توافق دارن، اما بشار اسد یکی از موانع انجام این اصول مشترکی. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی رات.
وزیران خارجه آمریکا، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه قرار است روز جمعه در وین نشستی را درباره بحران سوریه برگزار کنند. نشستی که با وجود درخواست روسیه، ایران به آن دعوت نشده است. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، عدم دعوت از ایران را اینطور ارزیابی می‌کند.
عدم دعوت از ایران در ادامه تلاش‌ها و کارشکنی‌های عربستان سعودی که انجام می‌گیره به این خاطر که حضور ایران در چنین کنفرانس‌هایی می‌تونه نقش منطقه‌ای ایران رو به نوعی رسمیت ببخشه و عربستان به هیچ وجه خواستار این موضوع نیست. اما در مقابل روسیه هم مواضع تندی اتخاذ کرده و به نظر می‌رسه که نشست وین رو از حالا و تشکیل نشده به شکست بکشونه، به این خاطر که وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه به صراحت گفته که هیچ گونه نشستی در مورد حل بحران سوریه بدون حضور ایران عملی نیست و به راهکاری منجر نخواهد شد. و خب این موضوع عملاً باعث خواهد شد که مقداری نتایج مثبت این نشست در سایه تردید قرار بگیره.
همزمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با رهبران ترکیه و عربستان سعودی درباره بحران سوریه و دیدارش با بشار اسد گفتگو کرد. دیداری که در مسکو انجام شد و نخستین سفر خارجی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از آغاز ناآرامی‌ها در این کشور بود. از سوی دیگر ایران دیگر متحد دولت سوریه اعلام کرده خواستش این نیست که بشار اسد تا ابد در قدرت بماند، اما به نقش او در یک پارچگی ملی سوریه آگاه است. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، این اظهارات را روز چهارشنبه در سفرش به لندن و در مصاحبه با روزنامه گاردین بیان کرد. همان سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، میگوید جامعه جهانی در نهایت به این نتیجه خواهد رسید که ایران باید در مذاکرات مربوط به سوریه حضور داشته باشد.
علی‌رغم اینکه روسیه این پیشنهاد را مطرح کرد که غیر از ایران کشورهای دیگه‌ای مثل امارات، قطر و اردن هم حضور داشته باشند، ولی باز تصویب نشد. علی‌رغم اینکه روسیه میخواست فقط ایران نباشه، دیگران هم باشند، ولی به نظر من در آینده مجبور میشن که ایران رو هم مستقیم یا غیر مستقیم در نشست‌های خودشون حضور بدن. نمونه مشخص در مورد عراق هست. مثلا در مورد مبارزه با داعش ظاهرا ایران رو در نشست‌های مبارزه با داعش در عراق راه ندادن، اما در عمل آمریکا در چندین مورد مجبور شد که با ایران هماهنگی کنه یا حضور ایران رو در صحنه سیاسی و نظامی عراق بپذیره.
روسیه که از 8 مهر ماه حملاتی هوایی را در سوریه آغاز کرده، میگوید تاکنون حدود 820 هدف را بمباران کرده که متعلق به گروه حکومت اسلامی و تروریست ها بوده، در حالی که خبرگزاری رویترز در جدیدترین گزارشش در این باره اعلام کرد حدود 80% مناطقی که مسکو در سوریه هدف قرار داده در تصرف گروه‌هایی غیر از گروه حکومت اسلامی است. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات معطوف به مناطق تحت تصرف گروه‌های مخالف دولت بشار اسد بوده است. پیش از این گزارش آمریکا هم اعلام کرده بود که حدود 90% حملات روسیه در سوریه علیه مواضع حکومت اسلامی نیست و اپوزیسیون میانه روی این کشور را هدف می‌گیرد، اقدامی که به گفته واشنگتن اوضاع سوریه را پیچیده تر می کند. همزمان عربستان سعودی هم اقدامات روسیه را در سوریه خطرناک توصیف کرده است. علی مهتدی معتقد است جنگ داخلی سوریه به جنگی نیابتی و پیچیده تبدیل شده است.
حضور نظامی روسیه در سوریه یک مقدار معادلات رو در منطقه به هم ریخته و روس‌ها در پی اون هستند که یک محور رو تشکیل بدن. وزیر خارجه روسیه گفته که در مذاکرات باید قطر، امارات، ایران و همچنین اردن حضور داشته باشن و این نشون میده که در واقع روس‌ها میخوان یک محور رو با حضور کشورهای خود منطقه در مقابل عربستان تشکیل بدن و اون چیزی که در سوریه جریان داره یک نوع جنگ نیابتی هست که هر کشوری به میزان تأثیری که در سوریه داره قصد داره که از فضا به سود خودش استفاده بکنه.
در همین حال فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به جنگ سوریه را وابسته به این میداند که واشنگتن و مسکو بتوانند پل‌هایی بین هم بزنند، جنگی که حاصلش در این 4.5 سالی که از آغاز آن می‌گذرد بیش از 250,000 کشته و میلیون‌ها آواره بوده، آوارگانی که صدها هزار نفرشان با به خطر انداختن جان خود در تلاشند به اروپا برسند و بزرگترین موج مهاجرت به اروپا پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان آماده است که با هم میشنویم.
حاکمان نظام ولایت فقیه مدامن و مستمرن در بخش از مصاحبات مطبوعاتی داخلی و بین المللی خود در مورد اوضاع نابهنجار سوریه مدعی شده و هستند که جنگ و ادامه جنگ در سوریه و هر گونه راه حل نظامی راه حلی نیست که بتوان اوضاع اون مملکت رو تغییر داد و این ملت سوریه هستند که می بایست برای کشور خود تصمیم گرفته و راه حل دیپلماسی از بهترین هاست. آیا کسی هست که پرسه پس چرا شما خودتون به اونجا نیرو اعزام کرده و هیزم کش این آتش سوزان هستید؟
مردم باور کنید این خرجی که ایران برای خودش تو سوریه درست کرده برای دفاع از اسد فقط خرج اسد میتونه بکنه، نمیتونه خرج شما رو بکنه. از این تقاضا میکنیم اصلا نخواهیم این پول رو. چرا انقدر خوشحالیم؟ چرا فکر میکنیم پول برمیگره تو جیب مردم؟ درست میره تو حساب اسد برای کشت و کشتار مردم و عزازان جوانه ایرانی.
آقای روحانی، بیش از 18 میلیون از مردم ایران به شما رأی دادن. این معنی دموکراسی یعنی چی؟ ما تمام اون قولا و وعده و وعیدهی که شما دادی رو یادمونه، ولی اونا رو میذاریم کنار. شما فقط بفرمایید این معنیه دموکراسی یعنی چی؟ که بعد از 37 سال هنوز مردم ایران متوجه این نمیشن دموکراسی یعنی چی در ایران که شما میخواین صادر کنین به سوریه و یمن و همینطور عراق و افغانستان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکاران هم گزارشی رو بروز کردن از صحبت‌های رئیس جمهوری روسیه که گفته با وجود اینکه مسئله برنامه هسته‌ای ایران حل و فصل شده ولی آمریکا همچنان کار بر روی توسعه سپر دفاع موشکی رو دنبال می‌کنه در حالی که تنها بهانه‌اش برای اون از بین هم رفته. اگر تمایل دارید این گزارش و این صحبت‌های ولادیمیر پوتین رو بیشتر بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ایران محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا میگه که مجلس آینده نباید در دست حتی اصلاح طلبان معتدل بیفته. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین از حضور برخی هواداران محمود احمد نژاد که به گفته او با جریان انحرافی در کشور ارتباط دارند ابراز نگرانی کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
محمد رضا باهنر از نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس آینده حتی دست گروه‌های اصلاح طلب معتدل هم نباید بیفتد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای باهنر که شامگاه چهارشنبه در مشهد سخنرانی میکرد، رقابت جدی اصلاح طلبان با اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس را در شهرهای بزرگ پیش بینی کرد و با ابراز نگرانی از پیروزی حتی اصلاح طلبان میانه رو گفت که ممکن است آنها تحت تأثیر جریانهای اصلاح طلب رادیکال قرار بگیرند و به گفته او فضای مجلس دوره ششم دوباره شکل بگیرد. در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بیشتر کرسی‌های نمایندگی در اختیار جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران بود و استعفای دست جمعی نزدیک به 140 نماینده آن دوره مجلس در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوره هفتم بسیار پرتنش و بحث برانگیز شد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره دلایل نگرانی جریان‌های اصولگرا از حضور حتی جریان‌های معتدل اصلاح طلب در مجلس آینده به رادیو فردا میگوید
عمق نگاه تمامیت خواهانه آقای باهنر و البته نیروهای همسو رو آشکار میکنه. بخش مهمی از این صحبت با توجه به مخاطبانش یک تلاشی است برای اینکه اردوگاه راست، اردوگاه محافظه‌کاری یا اصولگرایی رو بسیج کنه در انتخابات آتی و به هر حال به نوعی احتمال باخت اصولگرایان رو در برابر نیروهای همسو با دولت روحانی یا اصلاح طلبان کاهش بده. این یک سمت ماجراست. سوی دیگرش اینه که با وجود فیلتر شورای نگهبان و اینکه آقای باهنر به تعبیر اطمینان داره از اینکه چهره‌های رادیکال یا شاخص اصلاح طلبی یا در انتخابات آتی نامزد نخواهند شد اونچنان که مطرح هست در اخبار یا اینکه در صورتی که نامزد بشن قطعاً اینها از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد، کاملا مشخص ترس آقای باهنر با توجه به فضای غالب بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و به ویژه بعد از توفیق دولت روحانی برای پیشبرد دیپلماسی هسته‌ایش، به نظر میرسه که آقای باهنر کاملا اطمینان داره از شکست راست‌ها به خصوص تندروهای اردوگاه محافظه‌کاری در ایران.
مسئله عملکرد شورای نگهبان در چگونگی تعیین صلاحیت نامزدها به ویژه نامزدهای جریانات اصلاح طلب در چند ماه اخیر از موضوعات مورد بحث و حتی محل تنش در بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده است. چند ماه پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اجرایی عمل کردن شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها انتقاد کرد و گفت که این نهاد باید تنها نقش نظارتی داشته باشد.
اون کسی که باید بگوید سال هست یا نیست این هیئت‌های اجرایی هستند. شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست.
اما این سخنان رئیس جمهوری ایران با واکنش تند جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد و حتی آیت الله خامنه‌ای در سخنانی بر نقش قانونی این شورا در تعیین صلاحیت‌ها در انتخابات تأکید کرد.
گاهی به شورای نگهبان ایراد می‌گیرند. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. مراقبند ببینند اون کسی که وارد میدان انتخابات می‌شود آیا صلاحیت دارد یا نه. حق عقلی و منطقی آنهاست. بعضی بیخود ایراد می‌کنند.
اما در حالی محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین از احتمال در اقلیت قرار گرفتن اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس ابراز نگرانی کرده که آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی از وجود دفاتر شورای نگهبان در تمامی مراکز استانهای ایران برای تعیین صلاحیت نامزدها خبر داده است. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران قرار است هفتم اسفند ماه سال جاری به طور همزمان برگزار شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از اداره فدرال تحقیقات آمریکا گزارش داده FBI و سرویس مخفی ایالات متحده در خصوص دستبرد به یک حساب ایمیل شخصی که مدیر سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا و خانواده‌اش استفاده می‌کردند پرونده جنایی باز کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
این هکر مدعی شد خود را به عنوان یک کارمند شرکت ارتباطات وریزون وانمود کرد و کارمند دیگری را در افشای اطلاعات شخصی برنان فریب داد. آسوشیتد پرس ادامه داده است برنان هنگام درخواست برای کاری به عنوان مشاور ضد تروریسم کاخ سفید واشنگتن جویای یک ترخیص امنیتی بود. بنابراین گزارش هنوز روشن نیست در صدور این درخواستنامه ترخیص که شامل شماره تأمین اجتماعی همسرش و اسامی افرادی است که برنان با آنها طی یک شغل طولانی قبلی در CIA کار می‌کرده، آیا هر گونه اطلاعات امنیت ملی آمریکا به خطر افتاده است یا نه. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده یک بیانیه CIA دستبرد به حساب ایمیل شخصی برنان را یک جرم خوانده است. این گزارش حاکی است این اسناد همگی تاریخ پیش از سال 2009 را دارند، در حالی که برنان در سال 2009 به کارکنان کاخ سفید واشنگتن پیوست و به جز درخواستنامه نیمه تمام ترخیص هیچ یک از اسناد به نظر نمی رسند که حساس باشند. به نوشته آسوشیتد پرس این اسناد از جمله شامل یادداشتی درباره ایران است، یادداشتی پس از انتخابات که ظاهرا به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نوشته شده و در آن برنان یک نقشه راه عملی در مورد مراوده با ایران را ترسیم کرده است. بنابراین گزارش توصیه های وی به رویکرد به اصطلاح هویج و چماق شباهت دارند که دولت آمریکا نهایتاً در اشاره دادن به تهران به سوی پیوستن به مذاکرات بر سر آهسته کردن تحرک برنامه رو به رشد راکتور هسته‌ایش استفاده خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس برنان در این یادداشت 3 صفحه‌ای نوشته است ایالات متحده گزینه‌ای ندارد جز یافتن راه‌های همزیستی و رسیدن به مصالحه با هر دولتی که قدرت در تهران را دارد و افزوده است که ایران باید به مصالحه با ایالات متحده برسد و اینکه توانایی تهران برای پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادیش متکی به روابطی غیر خصمانه با ایالات متحده و غرب است. به نوشته آسوشیتد پرس در این یادداشت برنان به اوباما توصیه کرد شدت لحن با ایران را کاهش دهد و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین را به خاطر توصیف ایران به عنوان بخشی از یک محور شریر جهانی به شدت نکوهش کرد و آن را بیهوده خواند. بنابراین گزارش برنان همچنین گفت ایالات متحده باید گفتگویی مستقیم با تهران برقرار کند و جویای گام‌های واقع بینانه و قابل محاسبه شود و همچنین به رئیس جمهوری منتخب گفت که به اصطلاح هویج‌های معنادار و نیز چماق‌ها را نگه دارد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی در این باره نوشته است ویکیلیکس نیز آنچه را درج کرد که به نظر رسید اسناد طبقه بندی نشده در مورد ایران و عملکردهای بازجویی CIA باشد که برخی از آنها سالها پیش علناً منتشر شده بود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنید. در ادامه گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو بشنوید.
مسابقات دو میدانی معلولان جهان روز پنجشنبه در قطر آغاز شد و ایران در نخستین روز برنده 3 مدال نقره و 1 مدال برنز شد و 3 سهمیه پارالمپیک 2016. در پرتاب دیسک کلاس F56 علی محمدیاری با رکورد 46.97 متر پس از قهرمان کوبایی دوم شد و سهمیه پارالمپیک را هم کسب کرد. در پرتاب وزنه در کلاس F42 سجاد محمدیان وزنه را 14.54 متر پرتاب کرد و دوم شد. وی که بعد از قهرمان انگلیسی این رشته در مکان دوم قرار گرفت ضمن ابراز خوشحالی از کسب سهمیه پارالمپیک در مورد رقیب انگلیسی خود به شبکه 3 گفت
خوشحالم از این بابت که تونستم برای کشور عزیزم ایران کسب سهمیه کنم، کسب سهمیه مستقیم. انشالله این قول رو میدم از همینجا که تو المپیک برزیل 100% مطمئن باشید که من این انگلیسی رو میگیرم.
پرتاب کننده انگلیسی رکوردش 41 سانتیمتر بیش از سجاد محمدیان بود. سومین مدال نقره ایران را همراه با سهمیه المپیک سامان پاکباز در پرتاب وزنه کلاس F12 به دست آورد و مدال برنز هم در پرتاب وزنه بود توسط محسن کاییدی در کلاس F34. در مسابقات دو میدانی معلولان جهان بیش از 1200 ورزشکار معلول زن و مرد از 96 کشور جهان شرکت دارند. ایران با 17 ورزشکار مرد و 2 ورزشکار زن در این رقابت‌ها حضور یافته. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران که برای دیدارهای تدارکاتی به ایتالیا سفر کرده است در دومین دیدار خود با تیم ملی ایتالیا باز هم شکست خورد. ایتالیا که در بازی اول 2-0 پیروز شده بود در مسابقه دوم 3-2 تیم فوتبال سالنی ایران را شکست داد. ایتالیا قهرمان فوتسال اروپا است و تیم ملی فوتسال ایران قهرمان آسیا. تا ساعتی دیگر تیم والیبال پیکان قهرمان والیبال باشگاه‌های آسیا به سوی برزیل پرواز خواهد کرد تا در مسابقات باشگاه‌های جهان شرکت کند. به گزارش شبکه خبر و به گفته پیمان اکبری سرمربی تیم، پیکان در شرایطی به برزیل می‌رود که از نظر بازی‌های تدارکاتی در تنگنا قرار داشته و آماده به نظر نمی‌رسد.
یه ذره تیم ناهمانگه، شاید دیگه زمانی هم نیستش. مثلا اگه میشد دو سه بازی تدارکاتی واقعا انجام میدادیم، شاید برای ما خیلی مثمر ثمرتر بود.
در مسابقات والیبال باشگاه های جهان 5 تیم باشگاهی قهرمان قاره ها و مناطق گوناگون از آرژانتین، پورتوریکو، مصر، روسیه و ایران همراه با برزیل میزبان مسابقات رقابت ها را در دو گروه برگزار می کنند. پیکان به عنوان قهرمان باشگاه های آسیا با سانخوان آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی و لحلی مصر قهرمان والیبال باشگاه های آفریقا هم گروه است. و در اروپا به دنبال برگزاری دور سوم لیگ قهرمانان باشگاه های فوتبال قاره سبز که سه شنبه شب و چهار شنبه شب برگزار شد، پنج شنبه شب نیز 48 تیم باشگاهی در لیگ اروپا به میدان رفتند. این 48 تیم در قالب 12 گروه 4 تیمی رقابت های لیگ اروپا را برگزار می کنند. نتایج این بازی ها در بخش های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا اعلام خواهد شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز جمعه اول آبان ماه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله چهار کنج رو خواهید شنید، اما قبل از اون آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از هانا کاویانی. هانا
با سلام مجدد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که دولت ملاحظات و الزامات او را در مورد اجرای برجام رعایت خواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی تاکیدات و الزامات نهگانه‌ای در مورد اجرای برجام مطرح کرده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا روز پنج شنبه در جریان یک نشست تحقیقاتی کنگره از تصمیماتش در زمان حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی دفاع کرد. در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در لیبی که در سال 2012 حدود 3 سال پیش انجام شد، کریستوفر استیونز سفیر آمریکا و 3 تبعه دیگر آن کشور کشته شدند. سربازان ارتش آمریکا و نظامیان عراقی 10 تن از گروگان‌هایی را که گفته شده با خطر اعدام دست جمعی توسط حکومت اسلامی مواجه بودند آزاد کردند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفته است که این عملیات در روز پنج شنبه در زندانی در شمال عراق انجام شده و در این عملیات 70 تن آزاد شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای پایان دادن به تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها روز پنج شنبه در برلین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. آقای کری از هر دو طرف خواست به تحریکات و خشونت‌های پایان دهند تا راهی به سوی حل بحران گشوده شود. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه گفت شورای امنیت این سازمان قرار است برای بررسی جزئیات فنی آزمایش موشکی ایران تشکیل جلسه دهد. آمریکا و همتایان اروپاییش بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند که این آزمایش تحریم‌های سازمان ملل متحد را نقض کرده است. ویتالی چرکین نماینده روسیه در سازمان ملل در این باره گفته این موضوع باید با احتیاط و با در نظر گرفتن جزئیات فنی و شرایط سیاسی ارزیابی شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه به شدت از حملات روسیه در سوریه انتقاد کرد. سامانتا پاور در این باره گفت که این حملات به تقویت گروه موسوم به حکومت اسلامی می انجامد و به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی و فرار هزاران تن از خانه‌هایشان و تخریب مدارس و بازارها منجر شده است. در پی بمبگذاری در یک مسجد شیعیان در شمال غربی پاکستان دست کم 10 تن از جمله 6 کودک کشته و تعدادی مجروح شدند. بنابر اعلام مقام‌های محلی در استان بلوچستان پاکستان، فرد بمبگذار انتحاری یک مرد بوده که با پوشیدن برقه زنان وارد مسجد شده بود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دولت چک را به نقض سیستماتیک حقوق پناهجویان و مهاجران متهم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنج شنبه در بیانیه با انتقاد شدید از رفتار دولت چک با پناهجویان اعلام کرد که دولت چک تنها دولت اروپایی است که پناهجویان را به طور سیستماتیک به مدت 40 و گاه 90 روز بازداشت می کند و آنان را عمدن در وضعیتی تحقیرآمیز نگاه می دارد تا پناهجویان را از ورود به این کشور منصرف کند. و رسانه‌های ترکیه از بازداشت 12 تبعه روسیه در استانبول و به ظن داشتن ارتباط با گروه حکومت اسلامی خبر دادند. بنابر گزارش‌ها این افراد اهالی شمال قفقاز بوده و یکی از آنها اهل چچن و سایر آنها اهل داغستان هستند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها را از هانا کاویانی در مجله نیمه شب شنیدید. در ادامه همچنان که وعده دادیم مجله چهار کنج رو از نوشین سید حسینی میشنوید، اما قبل از اون من وحید پروساد شب خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بیرون آمدن یک کلیسای قدیمی از زیر آب در پی خشکسالی در مکزیک، ساخت ویلچری در سوئیس با قابلیت بالا رفتن از پله ها، حمله کتابخانه سیار به وسیله اسب برای کودکان مناطق روستایی در اندونزی، پرفروش شدن لباس راه راه یکی از زندانیان تبهکار در آستانه جشن هالووین در مکزیک، ساخت ساعت از چوبهای بی مصرف، تغییر جنسیت میگوهای ماده در فرایندی مصنوعی و تأثیر آن در افزایش درآمد پرورش دهندگان میگو، و ساخت ابزار پیشبینی زمان دفع اجابت مزاج در ژاپن برای سالمندان دچار بی اختیاری. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه رضا ولیزاده من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
با پایین رفتن سطح آب توی یکی از مخازن آب در جنوب مکزیک، ساختمان یک کلیسای متعلق به قرن 16 میلادی از زیر آب سر برآورده تا برای مدتی محلی برای گشت و گذار پرنده‌ها و ارضای حس کنجکاوی مردم محلی باشه. ساکنان منطقه به رویترز گفتن در نیم قرن گذشته هر بار که این ساختمان زیر آب رفته فکر کردن آب اون رو تخریب میکنه و دیگه اون رو نخواهند دید، ولی این پیش بینی تا بال درست در نیومده. این کلیسا اواسط قرن 16 هم به دست راهبان دومینیکن ساخته شده، تا اینکه حدود 50 سال قبل سدی در منطقه ساخته شد که باعث راه افتادن سیل شد و سطح آب تا بالای دیواره 10 متری این کلیسا بالا رفت، تا اینکه امسال رودخانه گریخالبا دچار کم آبی شد و سطح آب حدود 24 متر پایین رفت و این معماری شگفت انگیز از زیر آب بیرون اومد.
با نزدیک شدن به جشن هالووین، مردم مکزیک به دنبال خریدن لباس این مراسم هستند. پرطرفدارترین لباس هالووین، لباس راه راه زندان متعلق به تبهکارترین مجرم مکزیک به اسم الخاپو گوزمن هست. رویترز گزارش داده آقای گوزمن اونقدر معروفه که نقابهایی با قیافه او هم برای فروش در هالووین تولید شدند. گوزمن رهبر کارتل بدنام سینالو آ هست، کارتلی که مسئول قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و ارتکاب قتل‌های بیشمار هست. آقای گوزمن که یک بار به وسیله پلیس دستگیر شده، حدود 4 ماه قبل از زندان فرار کرد و هنوز هم تحت تعقیب قرار داره. لباس و ماسک رهبر کارتل مواد مخدر مکزیک قراره در حدود 30 کشور جهان به فروش گذاشته بشه.
گروهی از دانشجویان دانشگاه زوریخ در سوئیس ویلچری به نام اسکلیو درست کردن که قابلیت بالا رفتن از پله رو داره، در حالی که ظاهر اسکلیو با ویلچرهای دیگه تفاوتی نداره، ولی به محض لمس یک صفحه دو تا ریل لاستیکی شبیه تانک از زیر صندلی پایین میان و صندلی از پشت میتونه از پله ها بالا بره. یکی از مبتکران این ویلچر به رویترز گفته که یه نکته جالب اینه که همه قابلیت‌های این صندلی چرخدار اتوماتیک هستن، ضمن اینکه یه دوربین هم برای صاحب صندلی طراحی شده که بتونه به وسیله اون پشت سرش رو موقع بالا رفتن از پله ها ببینه. طراحان این صندلی معتقدن که با اسکلیو دیگه نیازی به بالابرهای ویژه وجود نداره و ویلچر نشین ها دیگه احتیاجی ندارن که خودشون رو به آسانسورهای دور افتاده برسونن. مبتکران این صندلی چرخدار به رویترز گفتن که با وجود ریل های لاستیکی تانک مانندش که زیر صندلی جمع میشه، اسکلیو جمع و جوره و از ویلچرهای دستی بزرگتر نیست و میشه اون رو زیر میز جا داد. از درهای باریک عبور کرد و فضای چندانی رو هم اشغال نمیکنه. بقیده طراحی این ویلچر قیمت اسکلیو وقتی که به بازار عرضه بشه چندان بیشتر از ویلچرهای معمولی نخواهد.
دانشمندان اسرائیلی موفق شدند با تغییر جنسیت میگوهای ماده به افزایش جمعیت میگوهای گوشتی نر کمک کنند. رویترز گزارش داده در دانشگاه بن‌گوریان در جنوب اسرائیل به میگوهای درشت ماده مایعی تزریق میشه که ضمن آرام کردن ژن‌ها از اونها میگوهای نر درست میکنه. جفتگیری این میگوهای تراجنسیتی منجر به تکثیر میگوهای گوشتی نر میشه. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این طرح به رویترز گفته که مزیت این شیوه اینه که از هیچ ماده شیمیایی یا هورمونی استفاده نمیشه، یا به عبارتی هیچ تغییر ژنتیکی در ساختار طبیعی میگوها به وجود نمیاد و تغییر جنسیت فقط در یک نسل اتفاق میفته. به این معنی که روی بچه میگوهای تکثیر شده به این شیوه هیچ تأثیری نداره. در حال حاضر پرورش دهندگان میگو در آسیا شیوه جدید محققان اسرائیلی رو به کار میگیرند. به گفته امیر ساگی، یکی از پژوهشگران دانشگاه بن‌گوریان، میگوهای نر که به کمک این شیوه تولید میشن نسبت به میگوهای ماده سریع‌تر رشد میکنند و این به معنای افزایش تعداد میگوها برای پرورش دهنده ها مثلا در هند، ویتنام یا چین هست و چیزی حدود 60% اضافه درآمد برای پرورش دهندگان به همراه داره. به گفته یه تیم محققان، یک کارشناس میتونه روزانه به حدود 2000 میگو ماده تغییر جنسیت تزریق کنه و هر کدوم از این میگوها قادرند در چند دوره هزاران تخم بگذارند.
برای کمک به کتاب خون کردن بچه ها توی یکی از مناطق اندونزی، یه مرد خوشفکر به کمک یه اسب و یه مجموعی از کتاب های مختلف یه کتاب خونه سیار درست کرده و هفته ای 3 بار به نواحی روستایی میره و برای بچه ها کتاب های مجانی میبره. این مرد 42 ساله به رویترز گفته که هدفش تشویق بچه ها به کتاب خوندن و دلیل استفادهش از اسب برای این کار اینه که فکر کرده اسب باعث جلب توجه بچه ها میشه و اینکه برای بچه ها راحت تره که کتاب خونه بره سراغشون. یکی از بچه های مشتری این کتاب خونه اسبی گفته که از مجانی بودن کتاب ها خیلی خوشحاله و امیدواره که تعداد کتاب ها بیشتر بشه. همه کتاب های این کتاب خونه سیار اهدایی‌اند. با اینکه نرخ باسوادی در اندونزی خیلی بالاست، ولی به گفته مردم این کشور بچه‌ها بیشتر علاقه‌مند به تماشای تلویزیونن. چه بسا سر زدن منظم این کتابخونه سیار به بچه‌ها کمک کنه لذت کتابخونی رو هم احساس کنه.
ژاپنی‌ها برای سالمندانی که دچار مشکل بی اختیاری دفع ادرار یا مدفوع هستند راه حلی پیدا کردند. رویترز گزارش داده به کمک ابزار کوچیکی که روی شکم چسبانده میشه، عملکرد تمام اعضای داخلی بدن به وسیله امواج فراصوتی بررسی میشه و نتایجش به گوشی هوشمند ارسال میشه و در اونجا قابل رویت هست. به گفته یه شرکت تولید کننده، این دستگاه مراقبت با اطلاع دادن زمان دفع ادرار یا مدفوع از استراب کاربری که دچار مشکل بی اختیاری هست کم میکنه. این وسیله به نام دی فری قرار روی لباس زیر بیمار نصب بشه. گرچه تا پیش از بهار سال آینده که قرار به بازار بیاد احتمالاً اصلاحاتی هم روش انجام خواهد شد. تا سال 2060 میلادی، یعنی حدود 45 سال آینده، نزدیک به 40% از ژاپنی‌ها مستمری بگیر خواهند بود و به این ترتیب دی فری احتمالاً مشتریان زیادی پیدا خواهد کرد. شرکت تولید کننده دی فری معتقده که میشه از این وسیله برای پیشبینی زمان دستشویی بچه ها هم استفاده کرد.
یه شرکت در اندونزی از تک چوبای بی مصرف ساعتهای زیبا درست میکنه. رئیس بخش بازاریابی شرکت ماتاو به رویترز گفته که اونا از مواد بی مصرف صنعت مبلمانسازی بیشترین استفاده رو میکنن، چون مبلمانسازا از تیکه های بزرگ چوب استفاده میکنن و تیکه های کوچیک بی مصرف در اون صنعت به مواد خام شرکت ماتاو تبدیل میشه و برای ساختن ساعت فقط به تیکه های کوچیک احتیاج هست. اندونزی که به دنبال تشویق خلاقیت و جذب هنرمنده از چنین شرکت‌های مبتکری استقبال می‌کنه. حدود 25 ساعت ساز تمام روز سرگرم و کار هستند تا بتونن روزانه 25 تا ساعت چوبی تولید کنن. قیمت این ساعت‌ها بین 75 تا 120 دلاره و دست کم توی 9 کشور از جمله آمریکا، آفریقای جنوبی، سنگاپور، چین و ژاپن فروخته میشه.
بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda